میگم مسجدیم والله این زمزمه و شعارمه. یا
زمستون
برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چالیگاه خونه باقی دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شده‌اند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ دعوت می کنم بشنوید ریشه ها و اندیشه ها رو.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدا همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، از برنامه ریشه ها و اندیشه ها به شما سلام میکنیم، برنامه‌ای که موضوع اون واکاوی اندیشه های فرهنگی حضرت امام هست. بنده عطاءالله بیگدلی کارشناس برنامه و میهمان عزیزمون جناب آقای عرب اسدی پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستند. ادامه گفتگوهای جلسه گذشته رو پی میگیریم و امیدواریم که این گفتگوها تا اینجا مورد توجه و استفاده عزیزان و شنوندگان قرار گرفته باشه. خلاصه بسیار کوتاهی از روند آنچه گذشت، ما مفهوم فرهنگ رو در اندیشه حضرت امام واکاوی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ همانا دین، دینداری و تربیت و تهذیب و تربیت نفس و خودسازی است در اندیشه حضرت امام. نهادها رو بررسی کردیم، دو نهاد دانشگاه و خانواده رو، یک نهاد به نمایندگی از نهادهای متجدد و یک نهاد به نمایندگی از نهادهای سنتی و نسبت اونها رو با اندیشه حضرت امام به بررسی نشستیم و اکنون در این جلسه میخواهیم راجع به مؤلفه های اون فرهنگ از منظر حضرت امام و اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی سخن بگیم، که چه خوب است که این واژه انقلاب اسلامی رو ما بیشتر استفاده بکنیم در مقابل جمهوری اسلامی. این جلسه خواهیم دید که یکی از مشخصات مهم این اندیشه همانا بین المللی بودن این اندیشه است. خب جناب آقای عرب‌اسدی به عنوان مقدمه مؤلفه ها رو به بحث بنشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، ما بحث انقلاب اسلامی رو به عنوان شاه بیت شناسایی حضرت امام رو همه جای دنیا به خاطر انقلابش میشناسن اگر در نظر بگیریم، و این بحثمون رو بذاریم کنار این بحث که انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، همواز
ماهیت
دقیقا فرمایشاتیشون است. اون بحث انسانسازی رو هم که جلسه اول بحث کردیم به این بحث اضافه کنیم، ماهیت انقلاب میشه بین المللی، یعنی اساسا دیگه منحصر در یک کشور و مرزبوم نیست، تراوشاتی خواهد داشت، سیلاناتی خواهد داشت انقلاب. گوهر به معنای یک شیئی که یه جا هست در آن وقت اونجا که هست جای دیگری نیست، یک حقیقت میشه که میتونه همه انسانها رو در همه جا مورد خطاب قرار بده. این به دلیل ماهیت اسلامیش هم هست. پیام اسلام هم پیام بین المللیه،
یعنی مرزهای سیاسی
مثلا مرز نداره،
نمیشناسه،
دقیقا مرز نداره، یعنی یه هویت اسلامی تعریف میکنه. برای حضرت امام از ابتدایی که انقلاب رو شروع کرد، یه پای صحبت، یک مخاطب شاه بود، یک مخاطب جدی جهان اسلامه. از سال 42 خیلی جالبه، از همون موقع جهان اسلام روشون خطاب قرار میده، یعنی به عنوان مصلح جهانی مطرح میشه. حالا انقلاب
مثلا چون جایگاه مرجعیت دینی هم داشتن که مرجعیت
دقیقاً اینجوریه، یعنی اونها هم اومد کمک کرد به این ماجرا. انقلاب به عنوان یک حقیقت فرهنگی تولید شد. یه بحثی رو حضرت امام برده حتی عنوان صدور انقلاب که ما باید انقلاب رو صادر هم بکنیم. با این مقدمه که یکی از مؤلفه‌های این فرهنگ اینه، این انقلاب اینه، یعنی این انقلاب فرهنگی اینه، صادر میشه. همه جا تسری پیدا می‌کنه. مثل هوای پاکی میمونه که جریان پیدا میکنه، همه ازش استنشاق میکنن بهره مند میشه. این ویژگی قابل توجهیه در ادبیات امام تو بحث انقلاب اسلامی، صدور انقلاب. امام میگه ما در صدور انقلاب تلاش هم بکنیم، ضمنی که با مقدمه اساسا این مقوله است صادر شدنی، صادراتی اصلا، یعنی استانداردهای جهانی رو داره برای صادر شدن، باید همتی فقط کرد در این راستا. پس یه بحث مبنایی این هستش که انقلاب چی هست که صادر میشه که عرض کردیم در جلسه بود،
ماهیتی فرهنگی داره.
دقیقاً، چون ماهیت فرهنگی داره حالا باید صادر بشه. حالا صدور یعنی چی؟ این صدور چه جوری انجام میشه؟ آیا تا حالا انجام شده یا نه؟ ببینید، حضرت امام یه بحثی رو داره تحت عنوان الگوگیری از ملت ایران. این خطاب به جهان اسلام داره که میگه این ملت‌های مسلمان دنیا، ببینید مردم ایران رو پا خودشون ایستادن انقلاب کردن، شما انقلاب کنید، شما هم بنیان‌های ظلم رو هر جا هست فرو بریزید.
باشه، دوباره من اینجا چون بعضی موقعی خاطرم میاد فکر می‌کنم این بحث در اندیشه مقام معظم رهبریم ادامه پیدا کرده.
دقیقاً
یعنی که یه الگویی ما باید باشیم،
دقیقاً که اونها به ما تأثیر کنن. ببین، این یکی از راهکارهای صدوره. بعضی وقت میگیم صدور یعنی چی؟ یعنی ما رایزن فرهنگی بفرستیم. لزوما این گونه
نیست
که ما رایزن فرهنگ اگر بفرستیم. امام وقتی دیدار با سفرا داره از صدور انقلاب صحبت میکنه، یعنی سفرای جمهوری اسلامی که کارشون باید سیاسی باشه طبعا یا جنسش، میگه شما نمایندگان انقلاب اسلامی هستید، جوری باید معش داشته باشید که این فرهنگ متبادر به ذهن مخاطبین میشه.
دیپلمات ما که ظاهرا کارش سیاسی کاملا
فرهنگی نگاه میکنه،
اصلا کار تو این است که بریم فرهنگ انقلاب.
حالا اون الگوگیری چجوری شکل میگیره؟ حضرت امام تو جلد 21 تو وصیت نامه اینو دارن. خب وصیت نامه دیگه چیزیه که دیگه هر چی میخواد بگه. به ملت‌های اسلامی توصیه میکنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرن و حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها، که خواست ملت ایران است، سر فرود نیاوردند، با تمام قدرت به جای خود نشانند، که مایه بدبختی مسلمانان حکومت‌های وابسته به شرق و غرب میباشند. میونسون این تو عرف دیپلماتیک نمیگنجه، شما دارید تحریک میکنید دیگران رو به اینکه علیه حکومت‌هاشون بشورن. اساسا یه جای دیگه امام تصریحاتی هم تو این حوزه داره که ما
حتی به اسم بعضی موها به اسم پادشاهان عرب،
دقیقاً پادشاهان عرب، که اینها باید شاید یک از دلایل دشمنی اونها هم با ما همین باشه، اونها میترسن از اینکه بنیان‌های حکومتشون متزلزل بشه، چون با مبنایی نداره، اصلا بنیانی نداره، خانه از پایبست ویران هست، بر آب بنا شده، میترسن از اینکه این براشون مشهود بشه، مکشوف بشه. شاید یک دلایل مخالفت با جمهوری اسلامی هم در حال حاضر هم همین باشه در حقیقت. یعنی یه فرهنگی رو داره ترویج میکنه تو دنیا که مقام معظم خیلی روی این تاکید دارن. آقا ما نمیخوایم نوکر کسی بشه. تو 11 سپتامبر خاطرتون هست. عزت. نه بابا شما این نه با تروریستا. اون مسئله دیگری. اینا بر نمیتابن. دو کانال مطلوبه براشون، یا مخالف خودشون یا خودشون. اما یکی راه سومی رو انتخاب کنه نمیپذیرن. امام روی این خیلی تاکید داره. برای همین جهانی میشه. یه حالا اختزاعاتی هم داره، وقتی ما شدیم الگو پس باید خیلی به این فرهنگ انقلاب اسلامی متعهدتر باشیم که دیگران هی از ما یاد بگیرن.
یعنی به ما نگاه میکنن، دعوت است به یک فرهنگ دیگر، به یک حیات دیگر، به یک سبک زندگی دیگر، به یک تمدن دیگر است. ما داریم در واقع دعوت میکنیم به یعنی جهانیان رو به این معنا که بیاید در یک تمدن دیگر زندگی کنیم.
دقیقاً. بعد میفهمن که حالا چه جوری راهکار کلانش شیوه ها. ما به تمام جهان تجربه های ما را صادر میکنیم و نتیجه مبارزه با ستمگران را بدون کوچکترین چشم داشتی به مبارزان راه حق انتقال میدهیم. این میدونید یعنی چی؟ این اختزاعات و الزامات اینا اگر دقت بکنیم خیلی پیچیده است و مسلماً محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های پیروزی و استقلال و پیاده شدن احکام اسلام، یعنی باز اون اسلامی بودن این فرهنگ باز تاکید میشه، برای ملت‌های در بند نیست. فقط مخاطب اینجا کشور اسلامی نیستن. هرچند که البته ایشون تصریح دارن که اگر ما میگوییم انقلابمان باید صادر بشود، یعنی اسلام باید در همه جا رشد پیدا کند، بنا نداریم در جای دخالت نظامی کنیم. همونطور که انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بود، مردم پیروزش کردن. سلاح مردم کی به دست گرفتن؟ دهه آخر. از بعد از حضور امام دیگه بحث نظامی، ولی تو قبل از اون مردم فقط با دست
یعنی فرهنگ تا آخرم کمرنگ بود.
کمرنگ خیلی کمرنگ.
انقلاب ما مسلحانه نبود کاملا.
این خیلی نکته جدی است. حالا امام میگه همین الگو تو همه جای دنیا الگوبرداری میشه. پس این ببینید به این معنا نیست وقتی ما میگیم انقلاب صادر بشه یعنی ما در روسای براندازی هستیم. نخیر. نه، این فرهنگ وقتی تسری پیدا کنه، ببینید وقتی که من روی کشور فقیر افریقایی هستم، مستعمره مثلا فرانسه بودم، معادن طلا و جواهر من رو، الماس من رو میاد میبره، وقتی من به این خودباوری برسم برمیآشوبم. منتها فرق اینجا این است که این الگوگیری از مسلمانه. چون فرهنگ اسلامی همینجا اجرا شده که مقدماتش جلسات پیش گفتیم، این انقلاب ها میشه اسلامی. یعنی چی؟ یعنی اگر ما برنامه ریزی فرهنگی داریم میکنیم برای رایزنی فرهنگیمون، حواسمون به این نقطه بزنگاه ماجرا باشه که ما وقتی میریم برای رایزنی فرهنگی، اون جوامعی رو که میرسن به اون حدی که انقلاب درشون رخ بده، یه گام تا اسلام فاصله دارن. یعنی میتونیم خیلی راحتتر به دامن اسلام دعوت کنیم. این نکته جالب توجهی است که از اندیشه ما قابلیت فهم رو داره.
همه مسلمان ها تکلیفشون این است که هم علم پیدا بکنن، هم عمل داشته باشن، هم معارضه با ظلم و بازها بندازه قدرتشون بکنن. و اگر این تکلیف را همه مردم عمل می کردن، امکان نداشت که یه دولتی بتواند در بین ملت خود تعدی بکند یا یک دولت دیگری بتواند در دولت دیگر تعدی بکند. همه اینا برای این است که پشتوانه این اشخاصی که حکومت ها به دستشون هست ملت نیست. ملت راست علاهده است، اینا راستون علاهده. اینا یه جوری نکردن با مردم که ملت همراهشون باشد. اینا یه کاری کردن که ملت ها مخالفشون هست.
اگر بخوام یک ابتدای بحث تا اینجا نتیجه گیری کنم که حضرت امام در اصلاح و تربیت نفوس و بعد به یک معنی در اصلاح حکومت ها اینا، این سیر رو قائلن که شما اول خودت رو باید تهذیب کنی، بعد خانواده رو، بعد اطرافیان رو، بعد حتما به مخاطب این دید فرهنگی رو بدهی که او نگاه بکنه و او تحول انفسی پیدا بکنه به یک معنی و او خودش حکومت ها رو عوض بکنه، خودش این زنجیرهای استبدادی رو. یعنی ما هیچ موقع نمیخوایم به یک معنی برویم دخالت نظامی بکنیم جایی
بگیم به هیچ معنی، چون اساسا اینجوری که توسعه پیدا
نمیکنیم. بله، یعنی این سیرم باید رایش.
اصلا ببینید الگوگیری یعنی همین دیگه. شما چجور الگو میگیرید در رفتارهای شخصی؟ الگو نمیاد به شما بگه ببینید من چجوری دارم راه میرم، چجوری میپوشن. در یه فیلم شخصیت اصلی داستان یه جوری میپوشه، چون جذابیت برای من مخاطب جذب میکنه، اون نمیگه اینجوری بپوش، ولی چون جذابه من اونجوری میپوشم.
دعا تن ناس به غیر
الالتناتیو، الگوگیری یعنی این. پس این لازمش همون دقتی که شما کردید، یعنی اینقدر ما درون جمهوری اسلامی درون کشور خودمون باید از جهت شاخص‌های فرهنگی مترقی باشیم، چون منبع تولید الگو اینجاست، مخزن اینجاست. اگر اینجا گرما نداشته باشه جای دیگه هم گرم نمیشه. این نکته قابل توجه.
خب این یک مؤلفه، مؤلفه دیگری هم
حالا یه بحثی من اینجا خدمت شما بگم که امام رو هوام صحبت نمی‌کنه. امام این که آیا این الگوی تحقق پیدا کرده یا نه، آیا این صدور انقلاب انجام شده یا نه، امام تو پیامی که در مورد قطعنامه دارن به این تاکید میکنن، میفهمن که ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نمودیم. خیلی جالبه، ما جنگ دفاع مقدس کردیم، انقلاب صادر کردیم. یعنی این نشون میده باز چی؟ سبقه فرهنگی دفاع مقدس رو.
بله، تو دفاع مقدس من کاش یک جلسه اصلا راجع به دفاع مقدس و نهاد و الگوی فرهنگی.
دقیقاً بحث دفاع مقدس جنگ ما نبود، سلاح‌های نظامی. او خودباوری و اتکا و ایمانی بود که او شد الگو، او شد حیرت. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت رو شکستیم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سالیان سال می‌توان مبارزه کرد. این میشه الگو. میگن اگه نمی‌شد ایران نمی‌تونست. پس میشه، ایران می‌تونه، پس میشه این کارو کرد. میشه مقاومت کرد، میشه حرف نزد، میشه خلاف جریان آب هم شناگه، میشه با یه گل هم بهار بیاد. چرا؟ چون شد. تو امام اگر خاطرتون باشه تو اون جلسه‌ای که تحذیب و انسان سازی رو گفتیم، گفت امام خودش نشون داد یه تنه خودسازی کرد، جامعه رو ساخت، انقلاب کرد. انقلاب اسلامی هم میتونه بگه آقا الان تو بین همه این جهان که همه دارن یه سازی برای خودشون میزنن، ما یه ساز دیگری داریم میزنیم. همین که داریم ساز میزنیم، دیگرانی که میشنون میگن میشه یه ساز زدی، چون داریم میزنن داریم میشنویم.
نسبت امام با ایران میشه نسبت ایران و جهان.
دقیقاً. بعد ما دنبال مثلا ببین لازمش چیه، لوازمش. ما تو رایزنی فرهنگی حالا میگیم چجوری برنامه‌ریزی کنیم که انقلاب بره. نه، انقلاب رفته. جنگ ما، حالا اینجا امام پیشگویی هم کرده، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت
ان شاء الله.
جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنن، یعنی یه تو گوشی خوردن. این سیلی خیلی صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. خیلی مهمه.
بله، نکته قابل توجه.
و حالا این نکاتی هم داره که اگر شما میخواید تو صدور انقلاب جدی کار بکنید، رو جنگ و دفاع مقدس سرمایه گذاری بکنید. از اون این در میاد، از اون میتونید کمک بگیرید برای صدور انقلاب. علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و افریقا، یعنی در کل جهان، از جنگ 8 ساله ماست. پس ببینید صدور انقلاب پس تحقق پیدا کرده. ما برخی اوقات تو نهادهای فرهنگی میشینیم میگیم خب چجوری انقلاب صادر کنیم، چجوری پیام انقلاب رو برسونیم. پیام انقلاب عزیزان رسیده. چه باید کرد؟ باید این پیام رو بریم تفسیر بکنیم، تثبیت بکنیم. جهاد سازندگی، اون الگویی که تو نهادها بحثش رو کردیم که امام ساخت، در افریقا کارهایی کرده خب مشهود نیست، متاسفانه نتونسته رسانه اینها رو نشون بده. راه ساخته، پل ساخته، یعنی اون خدمتی که به جهان بوده، اون خدمتی که همپای اون نهاد انقلابی تونسته همپای انقلاب بره. اونجایی که پیام انقلاب رفته. حالا تو این زمینه ما نیاز به بازنگری تو سیاست خارجی داریم. یعنی باید بیایم یه بازنگری بکنیم کلن که اساسا سیاست خارجی ما بر این اساس باید بنا بشه، بر اساس صدور انقلاب. سفیر اگر منصوب میکنیم، سفیر باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه، یعنی ضوابط انتصاب، ملاک‌ها و معیارهای انتصاب و انتخاب مدیران در وزارت خارجه، دستگاه‌های فرهنگی برون مرزی ها میشه اونهایی که بتونن این اندیشه رو منتقل بکنن. این حوزه صدور انقلاب رو اینقدر میشه در موردش نکاتی رو گفت. من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این اندیشه قطعاً و این فرهنگ و محوریت انسان مؤلفه‌های بسیار فراوانی داره. ما الان یه دونه اون خاصیت بین المللی و قابلیت صدور و اینکه صدور جزء ماهیتش را هست رو سخن گفتیم. اگر موافقید یه چند تای دیگر رو به اختصار همجور نام ببریم.
مثلا یکی بحث مثلا حمایت از مظلومه. خب ما حمایت از مظلوم باز از اون بین المللی هست، شاخصه. اگر من میگم من انسانی هستم که تربیت شدم به فرهنگ انقلابی، نمیتونم در قبال مظلومیت دیگران ساکت باشم،
حتی غیر مسلمان.
حتی غیر امام میگه ما شریک غم همه مظلومان عالم هستیم. خیلی مهمه ها،
مثلا کلا ادبیات مستکبر مستضعف،
دقیقاً این یه واژه بین المللیه که متاسفانه این مقدار در سالهای اخیر کم رنگ شده. ما قشر مستضعف تو جامعهمون داریم، این قشر آسیب پذیر نیست،
بله.
اینا مستضعفن، یعنی به ضعف وادار شدن. خیلی مهمه اجازه روش ندادیم، امکانات شما به روستاها بدید ببینید چه توسعه پیدا میکنه. امکانات آوردی متمرکز کردی تو مرکز،
مستضعف که باشه بلا فاصله اون معنای مستکبر
میاد
و... ببینید
اینا حالا ملاحظات فرهنگی داره
و از مصداقش سخن گفته میشه. البته
هرچند که البته حضرت امام که میگه ما شریک غم هستیم و این بحثم ببینید باز اینا وقتی نیست که انقلاب پیروز شده و ما روپای خودمون وایستادیم و حالا میگیم که ما شریک هستیم. نه، حضرت امام از روز اولی که نهضت رو شروع کرد ماجرای ملت‌های مظلوم و این بحث استکبار و استضعاف رو مطرح کرد. البته امام تذکرم میده میگه مظلوم بودم چیز خوبی نیست، ما هم حمایت میکنیم از مظلومین، ولی خود مظلوم بودم چیز خوبی نیست. ملت ایران پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه میشود در دو کلمه لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نکنید ظلم هم نبینید. ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را میخواییم اجرا کنیم، نه ظالم باشیم نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم، از همه جهات مظلوم بودیم و ما امروز میخواییم که مظلوم نباشیم و ظالم هم نباشیم. یعنی شریک مظلوم شدن به این معنا نیست ترحم‌آمیز باشه و اینکه باز خودش یک استراتژی باشه، تو نهیسی شما از مظلوم حمایت کنی مظلوم ها بیشتر میشن. نه، مظلومی نباید باشه، اما الان که استکباری هست باید
به یک معنا کمک به مستضعفین برای قیام علیه مستکبرین.
دقیقاً علیه مستکبرین عالم. این یکی از مؤلفاست. مؤلفه دیگه همین بحثه.
آره، من فقط یه سوال جواب بدم، به نظر شما چرا در کشور ما اینقدر ادبیات مستکبر مستضعف صدور انقلاب اینها این سالیان اخیر به یک معنا کم رنگی؟
ببینید ما تو کشور متاسفانه به خود داریم میپردازیم. انقلاب اسلامی، مردم ایران، تمدن فرهنگی ما که حالا هویت دینی هم مثلا اینجا مطرح میشه، یه هویت جدی قوی است. ببینید ما در گذشته درسته میگیم آقا شاهان ساسانی و هخامنشی مثلا ظلم میکردن، اما حکومت ما جهانی بوده. یعنی ایران پتانسیل لازم رو برای جهانی شدن داره،
کلن ایرانی ها گلوبال میاندیشن.
این از جهت بر همین میگیم الگوی اسلامی ایرانی، ایرانیش مهمه. دوم دینی داریم که این دینم جهانیه. حالا هدف گذاری که برای کلان جامعه میکنیم باید جهانی باشه. اگه بگیم آقا نه ایران میخواد در بعد از 10 سال مثلا دیگه خودکفا باشه از جهت گندم، این خیلی هدف گذاری غلطیه. ما باید بگیم ما 10 سال بعد باید گندم جهان رو تأمین بکنیم. چرا؟ انرژیشو داریم، ظرفیتشو داریم، مهمتر از همینا نیروی انسانیشو داریم.
باید به خودباوری برسیم.
دقیقاً خودباوری یکی از نکات جدی است که امام روش خیلی تاکید داره، به ویژه نسبت به جوانها. این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما به خودمون مشغول شدیم. این نکته والا تو آسیب شناسی که فرمودید این نکته جدی هست.
بسیار متشکر. کما بیش از این گفتگوی با رنگ و بوی انقلابی من به شخص لذت بردم. امیدوارم که رسانه ما به این سمت برود که گفتگوها و ادبیات انقلابی و جهانی ایران اسلامی و انقلاب اسلامی به گوش همه مردم ایران و جهانیان برسه و ما باور کنیم که می توانیم این خودباوری که سالیان سال، شاید بیش از 200 سال است که در کشور ما ذکر میشه که ما نمی توانیم، با این شعار ما می توانیم انشالله عوض بشه. در این جلسه جنبندی خیلی خلاصه آن که ما به مؤلفه های فرهنگ از منظر حضرت امام پرداختیم و مؤلفه بین المللی بودن اون رو مد نظر قرار دادیم و بحث کردیم. امیدواریم که قابل استفاده بوده باشه و از اون بزرگواران خداحافظی میکنیم و همه عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. سلام و سلام و شکر.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم، از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
این زندگی است.
بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهرانه، با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین، اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین، همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف میکردیم، هی دلمون میخواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر میتونه بر زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفاً برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده میکنن. تازه فکر میکنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو میکنن. و حیف، حیف که ما خیلی با این دانش و صنعت هسته‌ای آشنا نیستیم.
قند است. شیرینی پارسی‌گویی را با بیان واژگان درست و بجا دوچندان کنید.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می‌رود.
به جای احتیاج بگوییم نیاز، به جای احسان بگوییم نکویی. فارسی را پاس